بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصادق عليه السلام: أكثر من الدعاء فإن الله يحب من عباده الذين يدعونه، وقد وعد عباده المؤمنين الاستجابة، والله مسير دعاء المؤمنين يوم القيامة لهم أملا يزيدهم به في الجنة. وأكثروا ذكر الله ما استطعتم في كل ساعة من ساعات الليل والنهار، فإن الله أمر بكثرة الذكر له، والله ذاكر من ذكره من المؤمنين. إن الله لم يذكره أحد من عباده المؤمنين إلا ذكره بخير. إن الله لم يذكره أحد من عباده المؤمنين إلا ذكره بخير. به سهم خودم ورود به ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم و اینکه جلسه درس ما با اولین جلسه با اولین روز ماه مبارک رمضان عجین شده رو به فال نیک میگیرم. امیدوارم سالی پر از رحمت و برکت و ماه مبارکی پر از شادی و شادمانی و معنویت برای همه ما باشه. این دومین باریه که درس ما بحثی که در یک سوره از المیزان دنبال میکنیم به پایان نمیرسه و به سال دوم میکشه. قبلا در باره سوره نمل این اتفاق افتاده بود. من البته باید اعتراف کنم که بحثای حاشیه‌ای که همه ما رو درگیر خودش کرده بود در سال قبل، یکی از دلایل مهم طول کشیدن گفتگوهای ما بود. من امیدوارم که در این دوره جدید ما با تسلط بیشتر این مسائل حاشیه‌ای رو اداره کنیم در گفتگوهای خودمون و بتونیم این مباحث رو خیلی بهتر اداره کنیم، پیش ببریم. به هر حال من ناچارم که یک خلاصه ای از گفتگوهای قبلیمون رو اینجا خدمت شما بگم، مخصوصا برای دوستانی که اولین جلسه است که میان. نکاتی هم وجود داره که با اونها بعد از کلاس در میون خواهم گذاشت، حتما ببینید هم دیگر رو. ولی این روایتی که براتون خوندم شاید جالب باشه بدونید، روایتی است از کتاب تحف العقول و قسمتی است از یک از نامه‌ای که امام صادق علیه السلام برای شیعیانشون نوشتن. نامه‌ای که نوشتن، خیلی کم ما از اینجور روایات داریم، ولی این یک رساله‌ای از امام صادق علیه السلام خطاب به شیعیانشون و برای شیعیانشون که توصیه ها و نکاتی در اونجا وجود داره. من خیلی مناسب دیدم، مخصوصا با رحیاتی که امروز به درس اصلی میخواهیم داشت، خیلی مناسب دیدم که این قسمت از این رساله رو برای شما بخوانم و ترجمهش کنیم. زیاد در اطرافش نمیخوام و نمیرسیم که توضیح بدم، حالا شاید درخی نکات رو بهش اشاره بکنم. به هر حال خیلی مهمه که امام مطلبی رو بنویسن برای شیعیانشون و دستخط بدن برای ما. این از این دستخط هست. می فرمایند که اکثر من الدعاء، زیاد دعا کنید. اکثر، زیاد دعا کنید. حالا اینجا من دیگه واردش نمیشم اینکه دعا یعنی چه. و دعا چه نسبتی با زندگی ما و چه نسبتی با تصمیمات و اراده ها و تلاش های ما داره. من قبلا چون داریم برای صحبت کردم الان واردش نمیشم. بعضی ها فکر میکنن که برای به دست آوردن چیزایی که تو زندگی میخواهیم خلاصه یک تقسیم کاریست اتفاق افتاده بین ما و خداوند. ما باید از طرفی تلاش کنیم، از طرف دیگه دعا بکنیم. اون وقت در این صورت هستش که اگه خوب دعا کنیم و خوب تلاش کنیم، خداوند هم درهای نعمت و رحمت خودش رو به روی ما باز میکنه و ما رو به خواسته ها و آرزوهامون میرسونه. این حرف بارها گفتیم که حرف خیلی ساده اندیشانه است، بسیار ساده اندیشانه. اگر متون دینی رو خوب بخونید خواهید دید که حتی شما وقتی عمل میکنید دارید دعا میکنید. یکی از اصول اندیشه دینی و وقتی دارید دعا میکنید هم دارید اون دعای خاص دارید یه عملی انجام میدید. اینجور نیستش که ما یه عملی میکنیم یه دعا هم کنارش تا اینا با هم دیگه جمع بشن بعد خدا کمکمون بکنه. به علاوه حتی وقتی که دعا میکنید خدا داره کمکتون میکنه. ای دعا از تو اجابت هم ز تو. مثلا اینا نکات مهمی است که قبلا ما درباره‌اش صحبت کردیم. تو برخی از مقالات مثل مقالات سوره شعرا و اینا که روی سایت هستم میتونید برخی از قسمت‌هاشو پیدا کنید. من فعلا واردش نمیشم. فقط یک بار دیگه یادآوری میکنم اون آیه مشهور قرآن رو که میفرماید یه صندلی هم برای خود بیا بخیر. یک بار دیگه یادآوری میکنم اون آیه مشهور قرآن رو که میفرماید و قال ربکم ادعونی استجب لکم. بعد در ادامه میگه ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین، که گویا قرآن میخواد بگه که یا بدوستشم بیا چیز اساس عبادت دعا کردنه. همه عبادت انگار دعا کردنه. همه در ترجمه های انگلیسی اگر یک اشتباه رخ نداده ترجمه لغت pray هست. اونا برای دعا و نماز و عبادت و همه اینا این یه لغت رو به کار میبرن معمولا در فرهنگ عامشون pray. این ترجمه خیلی بدی نیست. عبادت همش دعاست، دعا همش عبادته. این یکی از نکات مهمیه که متون دینی ما به ما میاموزن و در جای خودش باید درباره‌اش صحبت کنیم. اما امام اینجا میفرماید اکثر من دعا زیاد دعا کنید، مخصوصا در ماه مبارک رمضان زیاد دعا کنید. امروز داشتم برای دخترم که امسال اولین سالیه که روزه برش واجب شده قسمتی از این خطبه مشهور پیامبر رو که همه شما بارها و بارها خوندید و اگر خوندید بازم توصیه میکنم یک بار دیگه هم بخونید، همون خطبه‌ای که در اول مفاتیح در اول قسمت مربوط به ماه مبارک رمضان از پیامبر نقل میکنه. داشتم یه قسمت هایشو براش میخوندم واقعا نزدیک بود خودم گریم بگیره. اونجایی که میفرماید که منم اینا از یو میخونم بله و البته اینو داشتم میخوندم ولی الان به یک جمله دیگه رسیدم. اونی که داشتم میخوندم این بود که و بازگشت کنید به سوی خدا از گناهان خود و بلند کنید دستهای خود را به دعا در اوقات نمازهای خود، زیرا که وقت نماز بهترین ساعت هاست. نظر میکند حق تعالی در این اوقات به رحمت به سوی بندگان خود و جواب میگوید ایشان را هرگاه او را مناجات کنند. و لبیک میگوید ایشان را هرگاه او را ندا کنند و مستجاب میگرداند هرگاه او را بخواند، مخصوصا در موقع نمازها. در هنگام نمازها دستان رو بلند کنید به دعا. خدا لبیک میگه به بندگانش. لبیک به ترجمه فارسی میشه، یعنی وقتی صداش میکنه کسی، یه وقتی میگه نه بله. لبیک میگه یعنی جانم عزیزم. چیه؟ خیلی احترام و محبت توشه. میگه در این ماه خداوند مخصوصا در موقع نمازها وقتی کسی صداش میزنه میگه لبیک، میگه جانم عزیزم، مثلا چی میخوای؟ بعد بی خدا به نظر مهربانی در موقع نمازها نگاه میکنه به بندگان خودش و دعاهاشون رو مستجاب میکنه و بهشون لبیک میگه وقتی صداش میزنن. دعا کنید. بعد در چند جمله بالاترش پیامبر میفرماید که عملهای شما در این ماه مقبول است و دعاهای شما در آن مستجاب است. دعاهای شما مستجاب است. داشتم برای دخترم توضیح میدادم، توضیحی که به نظرم برای خودمون لازم تره. این چیزی که به او گفتم این بود که مستجاب است یعنی خدا حتما در این ماه به دعاهای شما جواب میده. اگر اون چیزی که میخواید براتون ضرر نداشته باشه، ایمان بهتون میده، بیشترش هم میده. اگر یه وقتی چیزی بخواید که ضرر داشته باشه، خب امکان نداره از خدایی او به دور چیزی او به شما بده که برای شما ضرر داشته باشه. او وقت چیزهای بهتری به شما میده، خیلی بهتر از اونی که فکرشو میکنه. ما در مباحث سوی نرم درباره این موضوع صحبت کردیم که این که میگیم خواستن یه چیزی برای ما ضرر ممکنه داشته باشه، این از کجا آمده؟ این از کجا میاد؟ چه وقت میشه که چیزهایی برای ما ضرر داره؟ اصلا سود و ضرر در اون عمر زندگی که نگاه میکنیم یعنی چه؟ و ثابت کردیم این نکته رو، هم قرآن اینو میگه، هم دلایل فلسفی اینو میگه که ضرر یعنی این که شما چیزی از خدا بخواد و ضرر داشته باشه فقط به یک معنا متصوره، و اون این که شما در توحید به اون درجاتی که باید نرسیده باشید. به عبارت ساده تری این که بگیم خدا چیزی رو به شما ضرر داره، از نگاه اون ضرر یعنی این که اگه اینو بدم به اون حقیقت چیزهایی که باید برسی و میخوای برسی نخواهی رسی، دوچاره یه جور قفلت میشی، اصلا ممکنه دوچاره ناشکری بشی. خیلی وقتا اینجوریه، یه چیزهایی به ما داده میشه که ما رو میبره به راههای دیگری. این تنها دلیلیه که باعث میشه چیزی برای ما ضرر، اصلا ضرر یعنی همین، چیزی که ضرر نیست. این بحث خیلی عمیقه، به ظاهرش نگاه نکنید، انشاءالله در وقت دیگری باید دربارش صحبت کرد، شاید روز عرفه بیشتر در این باره صحبت کردیم. ولی عکس مریض این جمله این میشه که اگر در درجات توحید بالا برید، اگر در صراط مستقیم باشید، امکان نداره چیزی از خدا بخواد و بهتون داده نشه، امکان نداره. حتی معجزه آمیزترین چیزهایی که ممکنه شما بخواید امکان نداره. به تعبیر دیگری هر چی که ما داده نمیشه به خاطر اینه که یه مقداری مسیر کلی زندگیمون اعوجاج داره. اگه مسیر زندگیمون درست باشه، از رحمت و فیاضیت و دانایی و قدرت خداوند به دوره که ما چیزی بخوایم و اون ما نده. ماه رمضان ماه تجلی اینجور حقایق دریابید. اکثر من الدعا، زیاد دعا کنید. چرا؟ امام صادق گفتن نوشتن در آیه ما که فإن الله يحب من عباده الذين يدعونه، خدا از میان بندگانش اونایی دوست داره که صداش میزنن، دعا میکنن. خدا دعا کنندگان از میان بندگان دوست دارد. دعا کن. اینجاست که اون جمله‌ای که اوایل گفتم، اوایل صحبتم گفتم، جدیت بیشتری پیدا میکنه. این که اگه درست بفهمید همه زندگی دعاست، و کسانی که اینو میفهمن خدا بیشتر از همه دوستش میدن، چون همه زندگی حتی اینو که نهم میدارن دارن دعا میکنن، پس خدا بیشتر از همه دارن دعا میکنن، پس خدا بیشتر از همه دوستشون داره. کسی که این حقیقت رو به علم حضوری بفهم، دنیا رو اینجور بفهم. بعد ادامه دادم، وقد وعد عباده المؤمنین الاستجابه، همانا که قطعا خداوند به بندگان مؤمن خودش وعده استجابت دعاهاشون رو داده. والله مسیر دعا المؤمنین یوم القیامت لهم عملا. این از این نکات خیلی جالب، میگه خداوند مسیر یعنی سیرورت دادن، تبدیل کردن. خداوند سیرورت میبخشه، من مخصوص از این لغت استفاده میکنم چون باید دقیق در بارش حرف بزنید، اما نگاه کنید چی میگه. خداوند سیرورت میبخشه دعای مؤمنین رو در روز قیامت به عنوان عمل اونها. سیرورت میبخشه اصلا دعای مؤمنین عمل واقعی اوناست، اون عملی که روز قیامت ما رو به بهشت میبره همون اعمالیه که ما فهمیده باشیم در واقع عملمون این دعاست. فهمیده باشیم این کتاب خاصیت هایی داره، این دستگاه خاصیت هایی داره، ولی فهمیده باشیم این یاکل است. این یادتون میاد در این باره صحبت کردیم، من که از این کتاب استفاده نمی کنم که، استعانت نمی کنم که، استعانتم از توه، برای که همه چیز دست توه. حالا در بحث توحید ربوبی دوباره به این موضوع اشاره خواهیم کرد. بنابراین وقتی میگه دعای مؤمنین جزء عملشون، معنیش اینه که عملی که ما رو به بهشت میبره همون عمل یا همون چیزیه که عین دعاست در زندگی ما. یعنی فهمیدیم که جسته کسی نیست، و جسته چیزی نیست که ازش بخواهی یا کمکی بتونه بکنه، همه چیز توی، همه چیز. من چون در این باره قبلا صحبت کردم اجازه بدید دیگه ادامه ندم. بله، والله مسیر دعاء المؤمنین یوم القیامه لهم عملا یزیدهم بهی فی الجنه، اونها در بهشت بالا میبره. بعد امام ادامه میگن و اکثر ذکر الله ما استطعتم فی کل ساعت من ساعات اللیل و النهار، و زیاد کنید ذکر خدا رو در همه ساعت‌های هر چقدر که میتونید. و اکثر ذکر الله ما استطعتم، هر چقدر که استطاعت دارید، هر چقدر که میتونید زیاد کنید ذکر خدا رو، یاد خدا رو در همه ساعات روز و شب. فإن الله امر بکثرة الذکر له، خدا دستور داده به ذکر کثیر. سوره احزاب یادتونه دیگه، اذکر الله ذکرا کثیرا، دستور داده به ذکر کثیر. والله ذاکر من ذکره من المؤمنین، و خداوند ذاکر اون مؤمنانی است که او رو یاد میکنند. اینم از اون آیات نورانی و پرشکوه قرآن از دل فلسفی که خداوند میفرماید و ذکرون از ذکرکم و شکرون و لا تکفرون، منو یاد بیارید تا من شما رو بیاد بیارم. یعنی چه خدا ما رو بیاد بیاره؟ مگه ما یاد خدا یعنی چی؟ خدا رو کسی رو یاد بکنه یعنی چه؟ یعنی چه؟ خدا رو فراموش کردن یعنی چی؟ از یاد خدا رفتن یعنی چی؟ اینا از اون جاهاییه که بحثای مفصل فلسفی فیلسوفان ما گفتن، مخصوصا ملا صدر چه حرفایی که برای ما نزده. حالتون باید میادید دیگه اون حرف معروف ملا صدر رو گفت، این سمت شب میخواد بفهمید در یه مثلث بفهمید. یکی گفت اذکرونی از کرکم، یکی گفت نسی الله فنسیهم، خدا رو فراموش کردن، خدا اونها رو فراموش کرد. و سومی که ملا صدر میگه کلید اون دو مطلب رو باز میکنه، گفت نسی الله فانساهم انفسهم، خدا رو فراموش کردن، خودشون از یاد خودشون رفتن، ولی خودشون رو فراموش کردن. ملا صدر میگه این سومی کلید باز کردن اون دوتای قبلیه. خواهی یه سری بزنی بیرون آیا حضرت، این سومی کلید باز کردن اون دوتای قبلی، این که آدم خودش از یاد خودش بره، این دیگه یعنی چی؟ یعنی چی آدم خودش رو فراموش کنه؟ بعد ملا صدر چون فیلسوفه این نکته رو به ما یادآوری میکنه که حالا فعلا اینم داشته باشید که نسی الله فانساهم انفسهم، عکس نقیضش این میشه من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کی خدا رو بشناسه خودش رو میشناسه، هر کی خدا رو فراموش کنه خودش رو فراموش میکنه. اینجوری والله ذاکر من ذکره من المؤمنین ان الله لم يذكره احد من عباده المؤمنین الا ذكره بخير، چنین است که هیچ بنده ای از بندگان مؤمن خدا رو یاد نمی کنه مگر اینکه خداوند او رو به خیر یاد میکنه. یعنی چه خدا ما رو به خیر یاد کنه؟ فیلسوفانه بگم یعنی وجود ما میشه خیر، یعنی هستی ما میشه خیر، خدا ما رو به خیر یاد بکنه یعنی وجود ما خیر هست، یعنی کسی که یاد خدا میکنه وجودش میشه خیر، یعنی میشه خالی از عدم، خالی از نقائص، خالی از شرور و خالی از همه اون چیزهایی که ما ازش فرار میکنیم. من اجازه میخوام این بحث رو در همینجا یکی دو نکته رو اضافه کنم. بچه ها ماه رمضان است، مگه وقتی در یکی از فکر کنم دانشگاه شریف بود یه صحبتی رو می کردم این سوال رو مطرح کردم که خب ما خیلی توبه می کنیم، خیلی لحظات نورانی بین ما و خداوند اتفاق می افته، خیلی حالات خوشی برامون دست می ده، شبهای قدر، شبهای احیا، در بعضی عزاداری ها، در بعضی مراسم، ولی چه می شود که خیلی زود اینها از یادمون میره؟ هیچ وقت به این سوال فکر کردی؟ چرا حالاتمون سینوسی است؟ چرا یه منحنی رو به صعود نیست؟ چرا بالا و پایین میشیم؟ چرا اینجوری هست؟ البته همه انسان ها اینجوری نیستن، اولیای خدا منحنیشون عمودیست، همیشه رو به بالاست، توانی هم رو به بالاست، نخفت. ولی ما منحنی همون سینوسیه. چرا؟ مولوی هم همین نکته رو متوجه بود، گاهی لحد در طبع تو سودای سیم و زر و زن، گاهی لحد در جان تو نور چراغ مصطفی، این سو کشان سوی خوشان وان سو کشان با ناخوشان، یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها. چرا اینجوری هست؟ چرا زندگی موسیه موسیه؟ خیلی سوال مهم. قاعدتا اگر درست زندگی بکنیم، بذارید در این باره زیاد توضیح ندم، ولی این یکی از مسئله های بسیار مهمه در خودشناسی و در انسانشناسی ما. اولیای دین ما، بزرگان ما به ما آموختن که دنبال زندگی غیر سینوسی باشید. بچه زندگی سینوسی هم البته میتونیم امیدوار باشیم نهایتا رو به جلو باشه ها، یعنی سینوسی اینجوریه، سینوسی هم اینجوریه دیگه، حالا بالاخره حالا اقل اینجوری باشه سینوسی، یعنی روی بالا باشه، یه شیب رو به جلو داشته باشه، مثلا بالا بره پایین میاد ولی باز در مجموعه روی بالا بره، مثلا فرض به ما یاد دادن اینجوری باشید. دوام وصل، این لغت رو در حافظ دنبال کنید. دوام وصل، حافظ در یه مرحله ای از سلوک خودش میگه حافظ دوام وصل میسر نمیشود، شاهان کم التفات به حال گدا کنند. ولی یه جای دیگه میگه که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. دوام ما رسیده به یه جایی، یه موقعی نرسیده. شما در دعای کمیل میخوانید حتی تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک معموره و به خدمتک موصوله. دوام و حبلی الجد فی خشیتک و الاتصال و الدوام فی الاتصال به خدمتک. دوام، دوام وصل که حافظ میگه از دعای کمه یاد گرفته، واقعا از اون اصلا عبارتیه که اموان ما به کار بردن، یاد دادن به ما. شما نمیبینید در لسان دیگران، میبینید اصل این عبارت رو اونجا گفتن. و دوام فی الاتصال به خدمتک، دوام همون ذکر کثیر، ذکر دائم خداوند. اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، همون خروج از ظلمت ها به طور کامل. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. اگه اشتباه نگفته باشم سوره احزاب، یصلی علیکم لیخرجکم من الظلمات الی النور، ذکر کثیر، ذکر کثیر. یعنی اینجوری نیست که حالا الحمدلله امروز نماز خوبی خوندیم، هر نمازی بهتر از نماز قبلی، یعنی یه پله بالاتر. اگر دعای ما در نماز استجابت بشه که اهدنا الصراط المستقیم، و اگر این سوالی که علامه در سوره هند مطرح میکنن رو به خاطر بیاریم که آقا جان خود نماز خوندن یعنی در صراط مستقیم باشیم، پس دیگه طلب صراط مستقیم کردن یعنی چی؟ آقا شما تا صراط مستقیم نباشی که نمیدونی نماز بخونی، پس دیگه چه معنی داره که از خدا در نمازت میخوای به صراط مستقیم بری؟ جوابش یک کلمه است، صراط مستقیم ذو مراتبه، مرتبه ایست. خب اگر اینو فهمیده باشی، اگر هر نمازی که میخونیم چنانچه قبول بشود، نمازمون که قبول بشه، بلکه هر رکعت از نمازمون اگر قبول بشه، این دعامون یعنی مستجاب شده، یعنی یه پله رفتیم بالاتر. اهدنا الصراط المستقیم، اون وقت میرسیم به اون جایی که هرچه بخوایم برامون خیره. در طریقت هرچه پیشه در طریقت هرچه پیشه سالکایت خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. در طریقت اگر در صراط مستقیم باشیم، جز خیر چیزی برای ما اتفاق نمی افته، جز نیکی چیزی برای ما اتفاق نمی افته. یعنی هر اتفاقی می افته، ما یک قدم به اون هدف واقعی هستیم و نزدیک میشیم که اون چیه؟ قربه به خداونده. هر اتفاقی بیفته، چه اتفاق شادی آفرین چه اتفاقی که سخته، والحمدلله فی السراء و الضراء، سراء بیاد یا ضراء، یعنی به سرور برسیم یا به اندوه برسیم، بازم داریم بالا میریم. هر اتفاقی میخواد بیفته، بازم داریم بالا. ذکر کثیر در سوره احزاب اشاره کردیم بچه ها، در این یکی از دوکار خیلی ساده فلسفیه که مرد میخواد که این نکته رو به زندگی واقعی خودش برسه، یعنی ببینه دنیا رو اینجوری. مگر غیر از اینه که همه موجودات جلوه او هستند، مگر غیر از اینه که همه موجودات آیت او هستند، مگر غیر از اینه که همه موجودات مربوب او هستند، مخلوق او هستند، پس کجاست که نگاه بکنیم و به یاد خدا نیفتیم؟ به هر نظر بت ما جلوه می کند، لیکن کسی کرشمه نبیند که من همی نگرم. به بوی زلف و رخش می روند و می آیند، ثواب قالی سایی و گل به جلوه گر. میگه اگه گل زیباست، جلوه از رخ زیبای اوست. اگه سوا خوش بوست، جلوه از بوی خوش اوست. این همون حرف فلسفی ماست. هر کی هر چه داره از مگر بارها نمیدون مگر بارها نمیگیم الحمدلله رب العالمین. که امام خمینی این گفت الحمدلله، یعنی هر کی هر کسی رو ستایش میکنه در واقع داره خدا رو ستایش میکنه. فرقش اینه که یکی میفهمه که هر کیو دارم ستایش میکنم دارم خدا رو ستایش میکنم، یکی اینو نمیفهمه ولی بازم در واقع داره خدا رو ستایش میکنه. بنابراین الحمدلله اصلا ستایش یعنی ستایش خدا، برای اینکه جزو کسی نیست که ستایش بشه، هر چی هست اوست و هر کی هست اوست. اینو بارها براتون گفتم، میگن فردوسی وقتی به خواب کسی اومده گفته به خاطر یک بیت که خیلی عمیق مثلا حالا فهمیده بودم از همه خطاهای زندگیم عبور کردم، اون از این بیت بود که یه جایی گفته بودم خداوند بالا و پستی توی، ندانم که این هر چه هستی توی. خداوند بالا و پستی توی، من نمیدونم چی هستی، هر چه هست توی، فقط توی. اگر جز این بود ایاک نستعین چه معنایی داشت؟ اگر جز این بود ایاک نعبدو چه معنایی داشت؟ فلسفی تر میخوای معنی اون الرحمن رو ببینید که در سوره مریم ما در بارش صحبت کردیم و ببینید چه معنی داره وقتی که هر روز به خودمون یادآوری میکنیم که الرحمن الرحیم، ای رحمان ای رحیم، ای مالک همه چیز. علامه مگه نگفت در سوره هم که مالک یوم الدین، که خداوند که مالک همه چیز در همه جاست، الملک القدوس العزیز الحکیم. روز قیامت فقط فرقش اینه که این حقیقت هستی آشکار میشه، وگرنه همیشه همه چیز مال خدا بود، مگر میشه نباشه؟ دوام وصل سبت هست بر جریده عالم دوام ما. حالا ببینید حافظ چجور وقتی که به اون نقطه رسیده چجور این جمله‌ای که من گفتم در کلمات حافظ متجلیه. گفتم اگر شما در صراط مستقیم باشید که ای دل کسی گمراه نیست، دیگه همه چیز شادیه و همه چیز نیکه. اینجاست که میگه ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما. کار جهان شد به کام ما، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. یعنی اونو دیدم، اونو پیداش کردم، به خاطر اون جام شراب دیگه حالا بعد فهمیدم که این همه عکس می و نقش نگارین که نمود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. حافظ به مرتبه شرب مدام رسیده اینجا، شرب مدام یعنی دیگه سینوسی زندگی نمی کنه. خطاب به سینوسی ها میگه که مستی به آب یک دو علم کار بده نیست.